بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 11 هم صفحه 46 کارگاه بلاغت. بحث تحکم. تحکم در لغت به معنای دست انداختن و به بازی گرفتن است که طبیعتاً با تحقیر و تمسخر همراه است. تحکم به معنای به عنوان یکی از اغراضی که می تواند از جمله اراده شده باشد در علوم ادبی و تفاسیر بسیار پرکاربرد است، بنابراین لازم است مروری بر این غرض و روش کشف آن در قرآن کریم داشته باشیم. گزاره‌های تحکمی و واقع نمایی. در بسیاری از موارد وقتی می‌خوایم کسی را به بازی بگیریم و او را مسخره کنیم، گزاره‌هایی استفاده می‌کنیم که مطابق با واقع نیستند و به گونه‌ای همین عدم تطابق با واقع سبب تحقق غرض تحکم است. مثلا کسی که سفیه هست بهش بگید تو خیلی عاقله، این میشه تحکمش. برای نمونه وقتی کسی تصمیم غیر عاقلانه ای میگیرد یا از او رفتار نابخردانه ای سر میزند، به جای اینکه به او بگوییم تصمیم یا رفتار تو غیر عاقلانه است، میگوییم خیلی عاقلی. روشن است که معنای اصلی این عبارت به عقیده متکلم مطابق با واقع نیست. یعنی متکلم قصدش این نیست که طرف واقعا عاقل هست و او ضد آن را اراده کرده است. اما مخاطب از کجا میتواند به اراده متکلم پی ببرد؟ احتمالاً پاسخ خواهید داد از آنجا که مخاطب با شناختی که از متکلم دارد میداند متکلم تصمیم یا رفتار او را قابل قبول نمیداند، لذا از اینجا میفهمه که اراده تحکم کرده. این قرینه ایست بسیار مهم و اساسی در تشخیص اراده تحکم. افزون بر این، دو قرینه دیگر نیز وجود دارند که متاسفانه فقط در گفتار خود را نشان میدهند و در نوشتار نمیتوان از آنها بهره برد. یک، آهنگ کلام. دو، زبان بدن مانند حالت چشم، ابرو، دهان، صورت و دست ها در حال تکلم. طبیعتاً وقتی شما با غرض تحکم به کسی میگویید خیلی عاقلی، آهنگ کلام و زبان بدن شما با زمانی که این گزاره را به طور جدی بر زبان جاری میکنید بسیار متفاوت است. اهمیت بررسی گزاره‌های تحکمی. گفتیم بسیاری از گزاره‌های تحکمی واقع نما نیستند و از طرف دیگر در تحلیل نوشتار از دو قرینه آهنگ کلام و زبان بدن محرومیم. از این رو ممکن است گاهی در تفسیر دچار خطا شویم و گزاره‌های تحکمی را بر معنای اصلی حمل کنیم، در حالی که معنای اصلی اراده نشده است. در ادامه مرور برخی نمونه‌ها اهمیت بحث را آشکار می‌کند. قالب استفهام هایی که به نقل از مشرکان درباره معاد مطرح شده حقیقی نیستند، یعنی غرض آنها طلب افهام و رفع جهل نیست، بلکه با غرض اظهار تعجب و استبعاد یا تحکم بیان شدند. نمونه یک، در قرآن کریم بارها از مشرکان نقل شده که می گفتند و یقولون متا هذا الوعد ان کنت، اگر راست میگید این وعدتون کو، قیامت کو. یا الان هم هست، مثلا اگر راست خدا چرا منو عذاب نمی کنه، که یک عذابی بیا یه سنگی بیا تو سر من بخوره، به جهت تحکم و مسخره کردنه. فعل مضارع یقولونه و تکرار این نقل در قرآن نشان می دهد این پرسش بارها از جانب منکران معاد مطرح شده است. اما آیا غرض آنان از طرح این پرسش رفع جهل درباره زمان وقوع قیامت است؟ یه وقت هست یک مؤمنی میاد میگه که آقا قیامت پس کی میاد؟ این یه حکایت داره، سوال واقعی است. اما مشرک وقتی میاد سوال میکنه متا هذا الوعد، این از سوال حقیقی نیست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل این آیه می نویسد هو استعجال منهم، طلب عجله از طرف مشرکین است، استهزاء از روی تمسخر. این پرسش استعجالی است با قصد استهزاء و تمسخر. گویی آنان برای مسخره کردن میگویند پس کی این وعده تحقق مییابد. نمونه دو، در سوره نازعات نیز میخوانیم یقولون انا لمردودون فی الحافره اعزا کنا عظاما نخره. یقولون، مشرکین میگن که انا، آیا ما لمردودون فی الحافره، پس از مرگ با همان حالت اول برگردانده می شویم. اعزا کنا ازامن نخره، آیا زمانی که ما استخوان‌های پوسیده و ریز ریز شدیم با این شرایط هم باز می گردیم؟ این پرسش نیست، پرسشی است از روی تعجب با غرض انکار و استهزاء باور به معاد. در ادامه آمده قالو تلک ازن کرتن خاسره، گفتند تلک ازن کرتن خاسره، در این صورت این بازگشتی زیان آور است که یعنی ما بخوایم معادی باشه و اونجا برگشتی باشه، زنده شدن دوباره باشه، ما زیان میکنیم. اگر این آیه را بر معنای اصلی حمل کنیم، یعنی مشرکان بر این اقرار میکردند که اگر قیامت رخ دهد این واقعه برای آنان رجوعی زیانبار خواهد بود، اما برخی از مفسران معتقدند این عبارت با قصد تحکم بیان شده و آنان با بیان این عبارت باور به معاد را مسخره میکردند، مانند کسی که در پاسخ به تهدید دیگری از روی استهزا میگوید خیلی ترسیدم. روشن است که تفسیر آیه در دو حالت بسیار متفاوت است و البته این تفاوت در چگونگی تلاوت آن نیز اثرگذار است. تنوع گونه های گزارای تحکمی. گزارای تحکمی منحصر به گونه خاصی نیستند و تمام انواع گزارهای خبری و انشایی می توانند تحکمی باشند. در عبارت و یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، جمله استفهامی، و در قالو تلک ازن کرتن خاسره جمله خبری با غرض تحکم به کار رفته است. گاهی معنای تحکم از یک کلمه برداشت می شود. برای نمونه واژه سایه، واژه ای است که با بار معنایی مثبت و آرام بخش، واژه سایه واژه ای است با بار معنایی مثبت و آرام بخش، چرا که سایه مکانی است مناسب برای استراحت که انسان را از گرمای طاقت فرسا و نور مستقیم خورشید حفظ می‌کند. از این رو یکی از نعمت‌های بهشتی سایه است و ظل ممدود، ظلی که ادامه دار هست، و ندخلهم ظلا ذلیلا، مثل الجنت التي وعد المتقون تجري من تحت الانهار اکلها دائم و ظلها. حال در نظر داشته باشید که قرار است برای وصف شدت عذاب جهنمیان بیان شود که در جهنم دودی گرم و آزاردهنده بالای سر آنان را پوشانده است. قرآن کریم در چنین مقامی می‌فرماید و ظل من یحموم، سایه ای از اون دود گرم و آزاردهنده، دود سوزان، لا باردن ولا کریم. این عبارت پس از عبارت آتشین و سوزان فی سمومن و حمیم آمده و با واژه زل آغاز شده است، واژه‌ای که بار معنایی آرام بخش آن میتواند اندکی از تصور شدت حرارت جهنم در ذهن بکاهد. جهنم هم مانند بهش سایه دارد، اما بلا فاصله جنس سوزان این سایه که آیه میفهمند من یحموم و وصف نامسلوب آن لا باردن ولا کریم بیان میشود. بقیده برخی مفسران در چنین مقامی واژه زل برای تحکم به کار رفته است. جهنمیان سایه هم دارند و از سایه هم لذت میبرند، اما سایه از جنس دود سوزان و متراکم که نه از شدت حرارت میکاهد و نه قرار است برای کسی مایه آرامش باشد. نمونه دیگر، و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، اگر کسی به عظمت ذکر یعنی قرآن باور داشته باشد اقرار میکند بین که پیامبری که ذکر بر او نازل شده دارای مقام والایی است. معنای آیه رو دقت کنید، و قالو گفتن یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که قرآن بر او نازل شده، انک لمجنون، تو دیوانه هستی. خب اگر طرف قبول داشته باشه که قرآن بر پیغمبر نازل شده، طبیعتا پیامبر رو دارای مقام والایی میدونه دیگه، به پیامبر نمیگه انک لمجنون، چنین کسی اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با یا ایها الذین نزل علیه الذکر خطاب قرار دهد، بی تردید خواهیم گفت غرض او تعظیم و تکریم پیامبر است. کسی که پیامبر قبول داره که قرآن بر پیامبر نازل شده، وقتی میگه یا ایها الذین نزل علیه الذکر، این به جهت اکرام و تکریم پیامبره. اما در این آیه مشرکانی که قرآن را باور ندارند و همواره در پی تحقیر وجود بابرکت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده اند، او را با این عنوان ندا دادند. این قرینه و همچنین جمله بعدش که میگه که انک لمجنون، که ناسزا به پیامبر میگن، آشکارا نشان میدهد آنان این عبارت را با غرض تحکم و استهزای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان کردند. پرسش کارگاهی. نزول به پذیرایی محترمانه گفته می شود که ظاهرا در ابتدای نزول مهمان به او تقدیم می شود. با توجه به این نکته، با در نظر داشتن سیاق آیات، جریان تحکم را در آیات زیر توضیح دهید. انا اعتدنا جهنم للکافرین نزولا، ما آماده کردیم جهنم را برای کفار به عنوان نزول، به عنوان پذیرایی محترمانه. خب اینجا مطلب روشن هست، این که به وسیله جهنم از کفار پذیرایی بشه، این تحکم و مسخره کردن کفار هست. از ذالک خیر نزلا ام شجرت الزقوم. این سوال، حالا آیات قبل و بعدش هم بخونید، این سوال سوالی است که بهشتی ها از هم میپرسند. میگن که آیا ذالک، این نعمت های بهشتی، بهتر است یا درخت زقوم؟ با این تعبیر و با این ادبیات و این که در واقع درخت زقوم رو به عنوان نزول و پذیرایی دارن معرفی میکنن، این خودش با نیت تحکم هست. هازا نزلهم یوم الدین، باز هم با توجه به آیات قبل و بعدش، این پذیرایی از جهنمیان با زقوم و آب جوشان هست که تو آیات قبلی آمده. میگه هازا نزلهم، این پذیرایی با درخت زقوم و آب جوشان و اینها، نزلهم پذیرایی از اینهاست یوم الدین، روز قیامت، که این هم طبیعتاً به جهت تحکم هست. برخی از موارد تحکم بسیار ظریف است و کشف آنها نیاز به دقت فراوان دارد. برای نمونه علامه طباطبایی رضوان الله علیه درباره واژه ربنا در آیه و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا، که از قول مشرکان نقل شده، این چنین می نویسد. این آیه شریفه می فهمد قال الذین لا یرجون لقاءنا، کسانی که امید به دیدار ما ندارند، یعنی امید به معاد و معاد رو باور ندارند، اینا میگن که لولا انزل علینا الملائکه، اگر ملائکه بر ما نازل میشدند، او نرا ربنا، یا پروردگارمون را میدیدیم، مثلا ایمان میآوردیم. در اینجا نگاه کنید، بحث در مورد مشرکین هست. مشرکین الله را به عنوان خالق قبول دارند، اما رب و پروراننده خودشون رو بت‌ها می‌دانند و به این جهت ما بهشون میگیم مشرک. لذا علامه میفرماید که اینجا اینو میگن پروردگارمون رو میدیدیم، این به جهت تحکم هست. و تعبیر عنه تعالی به لفظ ربنا، این که از خدا تعبیر به رب کردن، با اینکه ربشون رو بت میدانند، تعبیر از خداوند با لفظ ربنا نوع تحکم من هم، یه نوع تحکم و تمسخر از طرف مشرکین است. فان المشرکین ما کانو یرونه تعالی ربن لهم، ما کانو یرونه، مشرکین خداوند تبارک و تعالی را به عنوان رب برای خودشان نمی دانستند، اعتقاد نداشتن که الله رب آنهاست، خالق هست، اما رب بودنش رو قبول نداشتن. بل کان عندهم ان اربابهم ما کانوا یعبدونهم، بلکه اعتقادشون این بود که رب و اربابشون اون چیزهایی است که اونها رو میپرستن، همون بت ها. والله سبحانه رب الارباب، و خدا رو به عنوان رب الارباب و خالق میدانستن. فکأنهم قالوا للنبی، گویا این چنین به پیغمبر گفته باشند که انک ترا ان الله ربک و قد حن علیک فخصک بالمشافهت و التکلیم و انه ربنا فلیحن علینا ولیشافهنا بالرؤیت کما فعل بک. پس دقت کردید، الله رو به عنوان رب الارباب و خالق قبول داشتن، اما به عنوان رب و پروراننده بت‌ها رو قبول داشتن. لذا با این اعتقاد این جمله رو معنا کنیم، با این اعتقادشون اگر وقتی میگن که نرا ربنا، این ربنا میشه تمسخر. گویا این چنین به پیغمبر گفته باشه که تو اعتقاد داری که الله رب توست و قد حن علیک و به تو مشتاق شده و تو رو اختصاص داده به گفتگو و سخن گفتن، و اعتقاد داری که الله رب ما هم هست، فلیحن علینا، پس باید مشتاق ما بشود و با ما گفتگو کند به واسطه رؤیت و دیدنش، کما فعل بک، همچنان که با تو این کار رو کرده، همچنان که به تو مشتاق شده و با تو حرف زده، بیاد با ما هم حرف زده، ما بپذیریمش. بر محمد و آل محمد صلوات.